باشی گردی مستنی.
پرسش و پاسخ.
تا چرا به امن نفوزی بده هیچ از حکمت نیندوزی بده. تا چرا به امن نفوزی بده هیچ از حکمت نیندوزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما عزیزان، برنامه رو آغاز میکنیم. سوالات فراوانی چه از طریق تلفن چه از طریق مکاتبه به دست ما رسیده و ما هم با توجه به تخصص کارشناسان محترم در زمینه‌های مختلف دعوت میکنیم از عزیزان که به سوالات شما پاسخ بدن. امروز در خدمت جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین محمدی هستیم. عرض خوش آمدگویی دارم خدمت ایشون. صحبت مقدماتی دارید بفرمایید تا سوالات عزیزان رو خدمت شما مطرح کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به محضر شما و همکاران محترمتون عرض سلام دارم، همچنین خدمت شنوندگان محترم. امیدوارم که این برنامه هم برای گوینده و هم برای شنونده انشاءالله مفید باشه.
انشاءالله. جناب استاد محمدی، سوالات زیادی در مورد نماز مطرح شده. در بین سوالات عزیزان شنونده ما دسته‌بندی کردیم بحث ها رو. یکی از بحث های مهمی که دیدیم در بین سوالات پراکنده است همین بحث نمازه و بخش های مختلفی داره که انشالله خدمت شما عرض خواهیم کرد. یکی از سوالات این بودش که نماز چه اهمیتی داره اصلا؟ شاید 7-8 مورد من در این تلفن‌هایی رو که اینجا نوشتن می‌دیدم 7-8 مورد در این مورد در این موضوع بود که ما چرا باید نماز بخونیم اصلا؟ چه اهمیتی داره اصل نماز؟
بله، به این پرسش از منظرهای گوناگون میشه نگاه کرد. از منظر فطرت میشه نگاه کرد. خب انسان فطرتاً دوست داره که در مقابل یک معبود زانو بزنه و کرنش کنه و معبودی بالاتر از خدا نیست و شیوهی بهتر از نماز، یعنی نماز عالی ترین عبادت در بین همه عبادات و این مقتضای فطرت انسان هست. دل انسان بهش میگه این کار رو باید بکنی. میشه از منظر عقل هم نگاه کرد. عقل هم شکر منعم رو واجب میدونه و بهترین شکر نماز هست و بهترین ذکر نماز است که فرمود اقم الصلاة لذکری. اما من تصور میکنم که مهمتر از همه اینها و روشنتر از همه راه ها برای فهم اهمیت نماز و فلسفه نماز، علت تشریع نماز، قرآن هست و روایات ائمه علیهم السلام، اهل بیت علیهم السلام این مسئله رو برای ما خیلی خوب روشن کردن. ما 10 آیه در قرآن داریم که راجع به اهمیت نماز و آثار و برکات نماز بحث کرده. قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة، به بندگان مؤمن من بگو که نماز رو اقامه کنن. کسانی که به آخرت ایمان دارند اینها نسبت به نمازشون محافظت دارن و نماز رو حفظ میکنن. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون. مؤمنون کسانی هستن که رستگار هم هستن، اینها در نماز خاشع هستن و نسبت به نماز اینها پاسدار نماز و حافظ نمازند. عرض کردم 10 آیه در ترغیب بر نماز و نهی و سرزنش کسانی که نماز نمیخونند وارد شده، که وقتی که کسانی که در سقر افتادن در جهنمند ازشون میپرسن که ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، بهشون میگن چه چیز باعث شد شما در سقر بیفتید؟ میگن ما اهل نماز نبودیم. یا حتی کسانی که نماز رو سهلنگار نسبت به نماز سهلنگاری میکنن، نماز رو سبک میشمرن. در روایات هم ما هزاران روایت، با جرأت میشه گفت صدها روایت در زمینه نماز داریم، بلکه هزاران روایت، چون در بعضی از روایات نقل شده که 4000 حد داره نماز، 4000 باب داره. متن روایت اینه که برای نماز 4000 باب وجود داره. بله. خب چنین باشه قاعدتا باید هزاران روایت هم در این زمینه باشه، که به یکی دو تا از این روایات که بر اهمیت نماز دلالت داره بنده اشاره میکنم. از
حالا حتما جناب استاد بحث شما دو بخش داره دیگه، یکی این که تأکیدی که روایات یا آیات بر خواندن نماز دارن، شاید بعض از این سوالات که من میدیدم از این جهت بودش که چه فوائدی بر نماز مترتبه، که البته شما اشاره کردید که بحث عبادت جزء مهمترین وظایف یک عبده و نماز بالاترین عبادته.
درست.
حالا بیشتر اگر میپرداختیم،
چنانچه خواسته دل انسان هم این هست.
بله.
یعنی مقتضای فطرت انسان هم اینه که انسان نماز بخونه، یعنی لذت بخش ترین امور برای اون بعد انسانی انسان، اون بعد معنوی انسان نمازه. این که پیامبر میفرمود روشنی چشم من در نمازه، این شعار نیست، واقعا لذت بخش ترین چیزها برای انسان کامل نمازه. ولذا پیامبر میفرمود از دنیای شما من سه چیز رو انتخاب کردم، لذت من در دنیای شما در سه چیزه، یکیش نمازه.
بله.
بنابراین اگر انسان اهل لذت جویی هم باشه، منتها لذت معنوی، لذت دل، ما بالاتر از نماز لذتی نداریم. منتها بنده معتقد بودم که ما این بحثا رو به جای اینکه بخوایم از این زاویه ها نگاه کنیم بهش، حتی فایده های نماز و مضرات ترک نماز یا سهل‌انگاری نسبت به نماز رو هم از منظر روایات بیشتر نگاه بکنیم. بله. و آیات، وگرنه از اون منظرها هم که نگاه بشه هم اهمیتش روشن میشه، هم ثمرات و برکاتی که نماز داره.
بله، پس بفرمایید این روایات رو که تو این زمینه ها وارد شده.
روایات در این زمینه خیلی زیاد هست و یکی دو تاش رو من اشاره میکنم.
بله.
از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده که به اصحابش سفارش میفرمود، وصیت میفرمود، میفرمود که نسبت به نماز دقت داشته باشید، نماز رو نسبت به نماز تعهد داشته باشید و نسبت به نماز حفاظت و حافظ نماز باشید، زیاد نماز بخونید، نسبت به نماز تقرب بجویید. بعد این آیه قرآن رو تلاوت می‌فرمودن که کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. بعد هم استناد می‌فرمودن به این آیه که وقتی که از اهل نار سوال می‌کنن که شما چرا در جهنمید، اون آیه رو می‌خونن که ما قالوا لم نکن من المصلین. بعد از آن می‌فرماید که نماز گناهان رو می‌ریزد همانند باد خزان که برگ‌های پاییزی رو می‌ریزه. و پیامبر نماز رو تشبیه کرده به یک چشمه یا آب گرمی که در مقابل منزل انسان باشه، که هر شبان روز 5 بار تو این چشمه آب گرم استحمام بکنه. بعد می‌فرمود که آیا بعد از این 5 بار استحمام هنوز چرکی بر بدن میمونه؟ این تشبیه پیامبر نماز رو به اون چشمه آب گرم هست. امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید که این تشبیه پیغمبر یعنی این که اگر کسی نماز رو در 5 نوبت خون، دیگه گناهی و فحشایی و منکری بر او باقی نخواهد موند اگر نماز رو با آدابش انجام بده. بعد می‌فرماید که بعضی از رجال مردان مؤمن، زنان مؤمن هستند که حق نماز رو شناختن، نسبت به نماز معرفت دارند و اینها هیچ چیز اونها رو از نماز باز نمی‌داره. روشنی چشمشون نمازه. بعد این آیه کریمه رو میخونن که تلاوت فرمودن که رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکات. یعنی مردانی هستن که مردان این انسانهایی هستن که اینها رو نه تجارت نه به هیچی از یاد خدا و اقامه نماز و پرداخت زکات باز نمیداره.
اون روایت قبلی که فرمودید یکی از ثمرات نماز رو هم اشاره داشت که دوباره به همون آیه قرآنی که از صلات تنها عن الفحشاء و المنکر، که یکی از آثار نماز.
درست. بله. باز از وصایای پیامبر عظیم الشان اسلام به ابازر هست که فرمود یا ابازر، خداوند متعال روشنی چشم من رو در نماز قرار داده و نماز رو محبوب من قرار داده، چنان که غذا برای گرسنه محبوبه و آب برای تشنه محبوبه، با این تفاوت که گرسنه وقتی غذا خورد سیر میشه و تشنه وقتی آب نوشید سیراب میشه، ولی من از نماز سیر نمیشم. ای ابازر، هر انسانی که در شبان روز خودش علاوه بر نمازهای واجبش 12 رکعت نماز مستحبی بخونه که حالا دستورش مفصل هست، این بر خداوند واجب است که یک منزلی در بهشت برای او بنا بکنه. باز می‌فرماید یا ابازر، مادامی که در نماز هستی داری در یک پادشاه با عظمت رو میکوبی و هر کس دری رو زیاد بکوبه حتما اون در به رویش باز میشه. در زمین ها در این حدیث ثمرات و برکات نماز هم بهش اشاره شده.
بله.
ای ابازر، هیچ مؤمنی نیست که اقامه نماز میکنه در حالی که به نماز ایستاده مگر اینکه نیکی او رو فرا میگیره و بین او تا عرش یک پارچه رحمت است و یک ملکی موکل او میشه و بهش میگه که یا ابن آدم، اگر میدونستی که برای این نماز به خاطر این نماز چی برای تو هست و اگر میدونستی که با کی داری نجوا میکنی و راز میگی، هرگز از نماز جدا نمیشدی. باز پیامبر میفرماید که ای ابازر، خوش به حال پرچمداران روز قیامت، کسانی که پرچمها رو حمل میکنن و مردم رو به دنبال اون پرچم به بهشت میبرن. آگاه باشید، این پرچمداران کسانی هستند که به مسجدها سبقت میگیرند، سحرها و غیر سحرها زودتر از دیگران برای اقامه نماز به مسجد میرن. باز میفرماید یا ابازر، نماز ستون دین است و بزرگترین بیان هست. از این روایات هم طور که عرض کردم خیلی زیاد هست که حالا من بعضیاش اشاره کردم، چنانکه سهلنگاری نسبت به نماز هم و نخوندنش خب جای خود داره، حتی سهلنگاری هم روایات فراوانی داره. مثلا اگر کسی در نمازش آرامش نداشته باشه، از امام باقر نقل شده که پیامبر که فرمودن که وقتی که پیامبر در مسجد نشسته بود، یه مردی داخل شد اونجا، شروع کرد به نماز خوندن و رکوع و سجودش رو تمام نمی کرد. بعد پیامبر فرمود که این همانند یک کلاغ میمونه که به زمین نک میزنه، اگر با چنین حالی از دنیا بره، این بر دین من از دنیا نرفته.
بله، تشکر میکنم از توضیحات شما. نکات مهمی رو جناب استاد اشاره کردند و در ابتدای صحبتاشون که فرمودن بهترین عبادت نماز هستش، با توجه به اون آیه‌ای که هدف خلقت رو عبادت معرفی کرده خداوند متعال که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، و بهترین عبادت هم نماز هستش، مشخص میشه که بهترین کاری که میتونه هدف خداوند رو از خلقت تامین کنه همین نماز هستش. جناب استاد، من هم روایتی رو دیده بودم که جلال الدین سیوطی در جامع الصغیر ذکر میکنه که نماز ارتباط با خداست، اگر میخواهید خدا با شما سخن بگوید قرآن بخوان، و اگر میخواهید شما با خدا سخن بگویید نماز بخوانید. یا روایتی که در ذهنم هستش که الصلاة قربان و کل تقی، کسی که میخواد به خداوند نزدیک بشه وسیله تقربش نماز.
نمازه، روایت از امام رضا علیه السلام.
بله، امیدواریم که عزیزان شنونده‌ای که در این محور سوال داشتن، یعنی در مورد اهمیت نماز، پاسخ خودشون رو گرفته باشن.
سبحانك ربی سبحانك، سبحانك ما اعظم شانك، سبحانك ربی سبحانك، سبحانك ما اعظم شانك، ندعوك ونرجو غفرانك، ندعوك ونرجو غفرانك ربي سبحانك، ربي سبحانك، سبحانك ما أعظم شانك، سبحانك ربي سبحانك، سبحانك ما أعظم شانك، ندعوك ونرجو.
بله، با برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما عزیزان هستیم و در این برنامه به سوالات شما در مورد نماز پاسخ میدیم. جناب استاد، شما در بحث قبلی اشاره کردید که یکی از فواید نماز نهی یا جلوگیری از فحشا و منکرات. سوالات زیادی داشتیم که حالا چند تا از جوانها هم بودن من میدیدم و خانومهایی که چند تا سال من نشمردم چند تا ساله مطرح کردن که چطور میشه که ما نماز میخونیم یا بعضی ها هستن که نماز میخونن ولی این فحشا و منکری که در این آیه به عنوان ثمره نماز کسی که نماز بخونه دیگه مبتلا به فحشا و منکر نمیشه، باز نوعی ابتلا وجود داره؟
بله، در پاسخ این سوال باید به چند نکته توجه کرد. نکته اول این که خب همین افراد اگر نماز نمیخوندن چه وضعی داشتن؟ به عبارت دیگه نماز حتما اینها رو از فحشا و منکر باز داشته، منتها چون اگه نماز نمیخوندن فحشا و منکراتشون خیلی بیشتر بود، حالا که نماز خوندن جلو حدی از فحشا و منکر رو نماز گرفته، اما خب ریشه کن نکرده که حالا اون تو نکات بعد انشاءالله بهش اشاره میشه. بنابراین اگر آمارها رو بررسی بکنن، آمار جرائم، آمار فحشا و منکرات، به طور معناداری خواهند دید که کسانی که اهل نمازند، اهل مسجدند، اهل تقوا هستند، اینها کمتر مرتکب فحشا و منکرات میشن. این به لحاظ آماری. اما از اون طرف باید دید که آیا واقعا هر نمازی قادر است که از فحشا و منکرات باز بداره یا نمازم شرایطی داره. نمازی که با آدابش اقامه بشه، بله، از فحشا و منکرات باز میداره. در این زمینه روایاتی هم نقل شده که پیامبر فرمود که اگر کسی نمازش او رو از فحشا و منکر باز نداره، این جز بعد از خدا و فاصله گرفتن از خدا حاصل دیگه نداره. معلومه که این نماز نمیخونه. باز در حدیث دیگه از پیامبر نقل شده که فرمود که کسی که از نماز اطاعت نمیکنه، اون نماز نمیخونه. بعد فرمود که اطاعت از نماز اونی که انسان رو از فحشا و منکرات باز بداره. یعنی وقتی که انسان در نماز میخونه، خب لباسش نباید غصبی باشه. اگر این مطلب رو مراعات نمیکنه، معناش اینه که این مطیع نماز نیست. چون نماز مقدماتی داشته، بهش دستور داده که وقتی میخوای به نماز بایستی، باید حق مردم تو زندگی نباشه. اگر ایشون مراعات نکرد، این مطیع نماز نیست. نماز بهش گفته باید پاک باشی، باید طهارت داشته باشی، طهارت ظاهری و باطنی. اگه نداشته باشی، معلومه که حق نماز رو دقت نکرد. از به حضرت خبر دادن که فلانی نماز میخونه، در شب نماز میخونه، ولی نماز میخونه ولی گاهی هم سرقت میکنه، گاهی هم دزدی میکنه. حضرت فرمود که این نماز خواهی نخواهی او رو از سرقت باز خواهد داشت. یه زمانی خلاصه نماز کار خودشو خواهد کرد. در این زمینه هم باز روایت دیگه‌ای نقل شده که به حضرت خبر دادن که فلانی اهل نماز هست ولی اهل منکرات هم هست. حضرت فرمود سرانجام این از منکر باز خواهد ایستاد و این نماز کار خودش رو خواهد کرد. پس نکته دوم این شد که باید ببینیم که آیا نمازهایی که اقامه میشه نماز واقعی هست. اگر نماز باشه، قطعا از فحشا و منکرات باز می‌داره، چون قول خداوند متعال هست که نصلات تنها عن الفحشاء والمنکر و خداوند صادق الوعده. و دوم این که نماز حتما باز می‌داره، ولو همون نمازهای ناقص، همون نمازهایی که شرایط و آداب رو هم نداره، منتها به حد خودش، در حد توان اون نماز. اگر نماز کامل باشه، نتیجهش کامل، اگر ناقص باشه، ناقص.
تشکر می‌کنیم از توضیحات شما و امیدواریم عزیزانی که در این مورد سوالی داشتن پاسخ خودشون رو گرفته باشن. 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0-251 شماره تلفن روابط عمومی شبکه معارف که میتونید از اون طریق سوالات خودتون رو مطرح کنید. حالا جناب استاد، سوالات دیگه هم مطرح هستش که ما مرتب کردیم سوالات خدمت شما عرض میکنیم. شما در مورد این که کسی که سهلنگاری در نماز بکنه به بعضی از آیات اشاره کرده، حالا نگاه روایات به کسانی که نماز رو خفیف میشمرن یا نسبت به نماز توجه لازم رو ندارن چطوره؟
بله، روایات فراوانی از ائمه علیهم السلام نقل شده، از امام صادق که هنگام شهادتشون در آخرین لحظاتشون اقوامشون رو جمع فرمودند و فرمودند که شفاعت ما به کسی که نماز رو سبک بشموره نمیرسه. شبیه این روایت از حضرت علی علیه السلام هم نقل شده که فرمودند الله الله فی الصلاه فانها عمود دینکم. از پیامبر عظیم الشان اسلام هم شبیه همین روایت نقل شده که فرمود که شفاعت من به کسی که نسبت به نماز سهل‌انگاری بکنه و نماز رو به موقع و سر وقت نخونه شفاعت من به او نمیرسه. چنین روایتی از پیامبر نقل شده. یه روایت مفصلی هست که از پیامبر عظیم الشان اسلام ابن مسعود نقل کرده که کسی که نسبت به نماز تهاون و سهل‌انگاری داشته باشه، چه مرد چه زن، حضرت فرمود که خداوند او رو به 18 عقوبت مبتلا میکنه. 6 تا در دنیا، 3 تا هنگام مرگ، 3 تا در قبر و 3 تا در محشر و 3 تا کنار پل صراط. بعد پیامبر اینها رو توضیح داد که این 18 تا عقوبت، این 18 تا گرفتاری چی؟ فرمود اون چی که در دنیا گرفتارش میشه کسی که نسبت به نماز سهل‌انگاری میکنه، برکت از رزقش میره 1، برکت از حیاتش میره، عمر داره ولی برکت نداره، حاصل نداره، نور از چهرش میره و ذهاب و نور من وجهه، نور نورانیت از چهرش میره، ولا حظ له فی الاسلام، هیچ بهره از اسلام نداره چنین شخصی، و خداوند این رو در دعای صالحین شریک نمیکنه. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، این دعایی که همه مسلمان ها همه مؤمنین در نمازشون دعا میکنن، میگن السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، این شخص در اون دعا شریک نیست. و ششمین عقوبت این که ولا یستجاب دعاؤه، دعاش هم قبول نمیشه. این شش تا مال دنیا. اون ستایی که هنگام مرگ گرفتارش میشه، 1 ذلیل میمیره و بر او سنگینی آنچنان که یک کوه بر انسان وارد بشه، آنچنان هنگام مرگ سنگینه که گویی کوه بر انسان وارد شده، و آنچنان ضعف او رو فرا میگیره که گویی که هزاران ضرب شلاق بهش خورده. دومین عذابی که هنگام موت گرفتارش میشه، این عطشان میمیره، تشنه میمیره، ولو اینکه آبهای همه دنیا رو خورده باشه با سیراب نمیشه. و سوم اینکه گرسنه میمیره و اگر غذاهای همه دنیا رو هم خورده باشه سیر نمیشه. این هم سه تا عذاب هنگام مرگ. اما اون عذابهایی که هنگام قبر دامنگیرش میشه، اول یک غم و قصه شدیدی او رو فرا میگیره که قبر برش ظلمانی و تاریک میشه. دوم قبر برش تنگ میشه و تا روز قیامت در قبر معذب خواهد بود. و سوم ملائکه به او مژده رحمت نخواهند داد، و این خیلی سخته که انسان تو اون شرایط سخت یک بشارت رحمتی بهش نرسه. اما اون ستایی که هنگام محشر به او وارد میشه، فانه یقوم علی صورت الحمار، این شخص در روز قیامت به چهره چهارپا محشور میشه و کتابش به دست چپش داده میشه. و سوم این که یک حساب بسیار شدیدی خداوند از او حساب میکشه، بسیار با شدت از او حساب میکشه و حسابش خیلی طولانی خواهد بود. اون چه که در صراط، هنگام صراط گرفتارش میشه، اول این که خداوند نظر رحمت به او نمیکنه و او رو تزکیه و پاک نمی کنه و هیچ انفاق و هیچ عملی رو از او قبول نمی کنه و هیچ معادلی هم ازش نمی پذیره. و دوم این که خداوند او رو بر صراط 1000 سال در حساب نگه می داره و بعد هم دستور می ده که ببرنش جهنم و او رو همراه دیگران داخل همراه جهنمی ها داخل جهنمی ها کنند. بعد پیامبر میفرماید که وهو قوله تعالی ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. اینا رو بهشون میگن چرا شما تو جهنم افتادید؟ میگن ما از نمازخونها نبودیم. این یکی از ده ها روایت بود که با این وزان در کتب روایی ما نقل شده که من درس کردم.
بله، تشکر میکنیم از توضیحات شما. را جناب استاد، تا حدودی مفهوم استخفاف نماز یا خفیف شمردن نماز مشخص است. حالا شما چند نمونه و موردی رو که میشه به عنوان مستاق معین کردش که این موارد از باب تخفیف نماز و سهلنگاری در نماز یا سبک شمردن نماز تلقی میشه رو اشاره کنید، ممنون میشه.
خواهش میکنم. عرض کنم که اون چی که گاهی در روایات هم اومده، یکیش همینی که انسان وقت نماز رو مراعات نکنه. این که گفتن که نماز وقت داره، مثلا نماز ظهر تا نزدیکی های غروب وقت داره، معناش این نیست که انسان همینطور تأخیر بندازه. این در واقع یک جواز هست. وقت نماز همون اول وقت نمازه. به محضی که وقت نماز داخل شد، انسان بلافاصله باید نماز رو بخونه. و اگر کسی نماز رو از اول وقت تأخیر انداخت، این در واقع به شأن نماز استخفاف می‌ورزه. من یه مثال خدمت شنوندگان محترم عرض بکنم. اگر فرض بفرمایید که به شما بگن که فلان وزیر تلفن کرده شما رو کار داره، شما هم مثلا مشغول غذا خوردن باشید یا مشغول بازی کردن باشید، هرگز نمیگید که ایشون پشت خط باشه تا من غذامو بخورم، بازیمو بکنم، جلسه‌م رو مثلا تموم کنم. حالا اگر به شما بگم مثلا رهبر انقلاب شما رو کار داره، نصف شبم که باشه نمیگی حالا چه وقتشه، از خواب میپرید، بلافاصله میرید تلفن رو میگیرید و جواب میدید. اگر به شما بگن امام زمان علیه السلام پشت خط شما رو کار داره، هرگز میگید که حالا باشه پشت خط، حالا که فعلا وقت زیاده ایشون پشت خط بمونه تا من آخرای وقت اگر فرصت کردم همه کارامو کردم، وقت جواب ایشون رو هم میدم. حالا خداوند متعال پشت خط، با گفتن اذان خداوند پشت خط تلفن منتظر ماست. به خدا بگیم حالا شما فعلا پشت خط باش، اگر آخرای وقت من کاری نداشتم و همه کارامو کرده بودم و اینها، آخرای وقت جواب شما رو میدم. این تخفیف استخفاف ورزیدن نسبت به نماز هست و این همون ویلون للمصلین شامل حالش میشه. مورد دیگه این که انسان آداب نماز رو درست به جا نیاره، رکوعش درست نباشه، سجدهش درست نباشه. حالا درست نبودن گاهی در حد بطلان نماز میشه، اون که ندیگه، اون که نماز نخونده، اما گاهی ممکن در حد بطلان نماز نباشه، خیلی فشرده، خیلی خلاصه. در روایت داره که خداوند متعال، در حدیث قدسی هست، خداوند متعال وقتی که بنده نماز رو خیلی فشردهش میکنه، میگه که این بنده من برای چی نماز رو فشرده کرد؟ برای اینکه فلان حاجتش رو فلان بنده بده. نمیدونی که همه چیز دست منه؟ نمیدونی که منم که باید همه کارها رو اصلاح بکنم؟ خب برای چی نماز کوتاه کرد که به فلان کار برسه؟ خب اون کارم که دست منه. این کوتاه کردن ها و این که انسان آداب نماز رو به جا نیاره، اون شرایط و مقدمات اینها رو خوب مراعات نکنه، در حالت های مثلا فرض بفرمایید که در حالی که چنان که یکی از عوامل عدم قبولی نماز هم همینه، در حالی که در حال خودداری از مثلا بول و ادرار این چیزها هست بخواد به نماز بیسته، چیزهای از این قبیل. این هم یکی از موارد استخفاف نسبت به نماز هست. مورد دیگه این که انسان دنبال یاد گرفتن مسائل نماز نباشه. اشاره کردیم که در روایات وارد شده که نماز 4000 حد داره، 4000 باب داره. خب این ابواب رو انسان باید در حد ابتلاش یاد بگیره، اون مسائل مبتلا بهش واجبه که انسان یاد بگیره. خب اگه یاد نگیره طبیعی است که اشکالهایی براش به وجود میاد. اما بارزترین مستاق استخفاف نسبت به نماز همون وقته. اگر انسان وقت مراعات بکنه و شرایط ابتدای نماز مراعات بکنه، اینو بهش عرفاً سهلنگار نسبت به نماز نمیگن.
بله، امروز در برنامه پرسش و پاسخ ما به سوالات شما عزیزان شنونده در مورد نماز پرداختیم و جناب استاد محمدی بحث‌های رو در اهمیت نماز و اینکه چرا باید نماز خوند مطرح کردند و در آخر این بحث هم بحث این بودش که خفیف شمردن نماز به چه معناست و چه آثاری برش مترتبه. الله اکبر، 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 الله اکبر،
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر.
بله، یه سوالی رو در اینجا، سوال خوبی هم هستش، من میبینم یه خانومی مطرح کردن، جناب استاد محمدی، که روایتی داریم که اولین چیزی که در قیامت ازش سوال میشه نمازه، اگر قبول بشه اعمال دیگه هم قبول میشه و اگر رد بشه اعمال دیگه هم رد میشه. ایشون سوال کردن که این عوامل قبولی نماز و عدم قبولی نماز چیا هستش؟
بله، به برخی از مواردش اشاره میکنم، گرچه در مباحث گذشته هم اشاراتی داشتیم. از عوامل و شرایط قبولی نماز، یکیش ورع و پرهیزکاری است. هرچه که انسان پرهیزکارتر باشه در قبولی نمازش و همه اعمالش مؤثرتر هست، که قرآن میفرماید انما یتقبل الله من المتقین، خداوند تنها و تنها از متقین میپذیره. اون اصل کلی اینجا هم وجود داره. دومین شرط ولایت اهل بیت. حقیقت اینه که اگه کسی ولایت اهل بیت رو نداشته باشه نمازش قبول نمیشه، هر چی که نماز خونده باشه. یه نکته رو من اینجا تو پرانتز تذکر و توضیح بدم. این که ما میگیم قبول نمیشه، غیر از اینه که کسی نماز نخونده باشه. کسی که نماز بخونه ولو که نمازش قبول نشه دیگه عذاب نمیشه. روز قیامت بهش نمیگن تو تارک الصلات بودی باید عذاب بشی، میگن نمازت پذیرفته نشد. این هم که ما عرض میکنیم باعث عدم قبولی نماز میشه. کسی اشتباه نکنه، خب پس چه فرق میکنه اگه قبول نمیشه ما نخونیم نماز؟ نه، اگر نخونن دو تا عذاب دارن، یکی عدم قبولی نماز، یکی هم عذاب ترک نماز. اما کسی که نماز خونده، با شرایطش هم خونده، منتها این شرایط رو نداشته، نمازش قبول نمیشه ولی دیگه عذاب نداره به خاطر نخواندن نماز. شرط دوم ولایت اهل بیت علیهم السلامه. و شرط سوم براءت از دشمنان اهل بیت. اینها از شرایط قبولی نماز هست. البته شرایط دیگه هم هست. من شرایط عدم قبولی رو عرض میکنم که از همینها هم میشه فهمید که
شرایط قبولی چیه. بله.
از مهمترین عوامل و موانع عدم قبول نماز، حقوق والدین. اگر پدر و مادری از انسان راضی نباشن و عاق والدین باشه انسان، نماز قبول نمیشه. و اگر انسان نسبت به پدر و مادرش اهانت بکنه، با خشم به اونها نگاه بکنه، در روایت داریم که این شخص نمازش تا مدت ها قبول نمیشه. عامل دیگر غیبت مسلمانه. غیبت مسلمان جلو قبولی نماز رو میگیره. بر حسب اینکه حالا غیبت چقدر باشه اون هم فرق میکنه. سوم استخفاف نسبت به نماز، که قبلا هم اشاره داشتیم. اگر نماز رو سبک شمردیم این باعث عدم قبولی نماز میشه. چهارم که انشالله در شنوندگان ما وجود نداره و مسلمان ممکن نیست اینجوری باشه، ولی حالا ما شرایط رو عرض میکنیم بر حسب روایات، شرب خمر، شراب خوردن. شراب خوردن نماز رو از قبولی ساقط میکنه. در بعضی از روایات داریم که اگر کسی قطره شراب بخوره تا 40 روز نمازش قبول نمیشه. شرط بعدی نشوز و نافرمانی زن هست از نسبت به همسرش، که باعث ناراحتی همسرش بشه، البته اگه بر اساس حق باشه. شرط بعدی نپرداختن زکات و واجبات مالی است، که این باعث عدم قبولی نماز میشه. شرط دیگر، یعنی مانع دیگر، اینه که انسان از در حالی که از بول و قاعت خودداری میکنه به نماز بایسته، که قبلا هم اشاره کردیم که این باعث عدم قبولی نماز میشه. شرط دیگه، مانع دیگه، که مانع بسیار مهمی است که روایات خیلی زیادی در این رابطه وارد شده، عدم حضور قلب در نماز، که در روایت داریم که نماز به اون میزانی قبول میشه که انسان حضور قلب داره، توجه به نماز داره. اگر 1/3 توجه داره 1/3 قبول میشه، 1/5 1/5، نصف نصف، 1/10 1/10، به اون مقداری که انسان حضور قلب داره نمازش قبول میشه. راوی گفت که پس ما بدبخت شدیم. امام سجاد علیه السلام وقتی مطلب رو فرمود، راوی گفت پس ما بدبخت شدیم. حضرت فرمود نه، با نافله ها میتونید جبران بکنید. اون مقداری که حضور قلب از بین رفته با اقامه نافله میشه جبران کرد. پس حضور قلب هم از عوامل و از موانعی است که باعث عدم قبول نماز میشه. همینطور ظلم و جور حاکم نسبت به رعیتش باعث میشه که نمازش قبول نشه. البته در این زمینه هم باز عوامل فراوان هست که تقریبا به مهمترین هاش اشاره شد.
بله، تشکر میکنیم از شما جناب استاد محمدی. فرصت برنامه تمام شدش و امیدواریم که خانم محترمی که از شرایط قبولی نماز و عواملی که باعث میشه که نماز مورد قبول درگاه الهی قرار نگیره سوال کرده بودند، پاسخ سوال خودشون رو دریافت کرده باشند. برپایی نماز با شرایطش اونقدر مهمه که ما در زیارت ائمه معمولا جناب استاد اشاره هستش که اشهد انک قد اقمت الصلاة، شهادت میدیم که شما نماز رو برپای داشتید. از خداوند میخواییم که ما رو هم جزء نمازگزاران قرار دهد. تشکر میکنیم از حضور شما و از همه عزیزانی که تا این لحظه شنونده برنامه پرسش و پاسخ بودن. تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
نیندوزی به دل تا چراغ